ده صبح در ایران، صبح 11 فروردین ماه شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با یک بخش 15 دقیقه ای. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر را فاقد مشروعیت دانست. مذاکره وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. دبیر شورای نگهبان میگوید عده‌ای در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را با اهداف سیاسی و مبتنی بر معیارهای دوگانه دانست و تداوم این روند را غیر سازنده خواند. روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از ایران خواست با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات خود در پاریس برای کاهش بحران در اوکراین بر مواضع قبلی خود پافشاری کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تجمع نیروهای نظامی روسیه در امتداد مرزهای اوکراین را مفید ندانست و تاکید کرد که هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور این کشور در پای میز مذاکره اتخاذ نخواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر این موضع واشنگتن پای فشرد که الحاق کریمه به خاک روسیه غیر قانونی و نامشروع است. وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگوی مطبوعاتی جداگانه گفت که اوکراین باید به یک ساختار فدرال تبدیل شود و مناطق مختلف از این حق برخوردار باشند که دین، زبان و الگوی اقتصادی خود را تعیین کنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است عده‌ای که به گفته او سنگر اول را فتح کردند در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد جنتی بدون اشاره به گروه یا جریان خاصی در جمهوری اسلامی گفته که این افراد پول دارند و برخی از آنها هم در مراکز قدرت هستند. وی تاکید کرده که این افراد به گفته او مقاصد فاسد خود را پیگیری می کنند و نقشه های خطرناکی می کشند. آقای جنتی در سخنرانی خود در همایش دفاتر نظارت شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده که گروه مورد نظر او می خواهند مجلس خبرگان را تصرف کنند، زیرا این تنها نهادی است که می تواند درباره رهبری تصمیم بگیرد. برای اولین بار یک زن برنده انتخابات شهرداری پاریس شده است. آن هیدالگو 54 ساله با تصاحب 54% آرا به این سمت دست پیدا کرده است. نتیجه انتخابات شهرداری های فرانسه نشان می دهد که حزب راستگرای UMP حزب مخالف دولت با به دست آوردن 49% آرا برنده این انتخابات شده است. خب در ادامه دو گزارش برای شما تهیه کردیم. بنابر گزارش‌هایی که روز شنبه 9 فروردین از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به عنوان جانشین مهدی خزائی برگزید. یک روز پس از انتشار این خبر، وبسایت بلومبرگ نوشت که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام عضویت داشته، همان گروه که در 13 آبان ماه سال 58 سفارت آمریکا در تهران رو به اشغال خود درآوردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم هانا کاویانی بشنوید.
حمید ابوطالبی از دیپلمات‌های با سابقه ایران است که پیش از این سفیر ایران در ایتالیا، بلژیک و استرالیا و مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بوده است. او کار خود در وزارت امور خارجه را کمی پس از انقلاب بهمن 57 آغاز کرده و عضو شورای استراتژیک وزارت امور خارجه نیز بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل از اظهار نظر در مورد انتخاب آقای ابوطالبی به جای محمد خزائی خودداری کرده است. شبکه خبری بلومبرگ روز یکشنبه 30 مارس در وبسایت خود نوشت که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام عضو بوده و به این خاطر انتخاب او برای این سمت جدید و مسئله صدور روادید برای او جهت ورود به ایالات متحده را مناقشه برانگیز کرده است. یکی از دیپلمات‌های آمریکایی که از گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران بوده، در واکنش به خبر انتخاب حمید ابوطالبی به بلومبرگ گفته است که هر کس که با گروگانگیران مرتبط بوده، نباید ویزای آمریکا دریافت کند. بلومبرگ به عکسی از حمید ابوطالبی اشاره می‌کند که در وبسایت تسخیر، وبسایت دانشجویان پیرو خط امام از او منتشر شده است. اما حمید ابوطالبی در تاریخ 18 اسفند سال گذشته در مصاحبه با خبر آنلاین دست داشتن در گروگانگیری سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را رد کرده و گفته است او مدتی پس از تسخیر سفارت و صرفاً برای ترجمه به انگلیسی و فرانسه به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ملحق شده است. بلومبرگ درباره مسئله عضویت حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام و مسئله صدور روادید برای او با ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تماس گرفته، اما وی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. یک دیپلمات غربی در سازمان ملل متحد که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است که حمید ابوطالبی به محافل نزدیک به حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران مرتبط است. حمید ابوطالبی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم دیپلمات بود، اما به گفته این دیپلمات غربی او از دیپلمات‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد به شمار نمی‌آمد. دیپلمات‌های ایرانی مانند هیئت‌های کره شمالی و سوریه حق خارج شدن از شعاع 25 مایلی میدان کلمبوس در مرکز شهر منهتن نیویورک را ندارند.
همطور که در گزارش هانا کاویانی شنیدید، حمید ابوطالبی روز 18 اسفند در مصاحبه با خبر آنلاین دست داشتن در گروگانگیری سفارت آمریکا را تکذیب کرده بود. همکارم حسین قویمی در همین رابطه به سراغ حسین علیزاده از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند رفته و درباره پیشینه حمید ابوطالبی از او پرسیده.
آقای ابوطالبی یکی از مقامات در واقع ارشد وزارت خارجه بوده که سابقه درازی چه در دوران سفیری در کشورهای مختلف و چه در مدیریت‌های در سطوح مختلف در مرکز در وزارت خارجه بر عهده داشته و سابقه مدیریتی درخشانی رو در پرونده خودش داره. جزء حلقه‌های نزدیک با آقای حسن روحانی هم بود در زمانی که ایشون در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت کار می‌کردن و اخیراً هم که منصوب شده بودن به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور. پس این نشون میده که یک نزدیکی تقاربی از آقای روحانی داره، اما از اون طرف تعلل قابل ملاحظه ایالات متحده برای صدور روادید برای ایشون برای رفتن به عنوان سفیر ایران نزد سازمان ملل در محافل داخلی ایران هم پرسش برانگیز شده. از همه چیز عجیب‌تر سکوت وزارت خارجه است که نسبت به این مسئله واکنشی نشون نداده. در قبال اون اتهامی که به ایشون وارد شده از طریق بعضی از رسانه‌ها از جمله بلومبرگ که گفتن که ایشون بین دانشجویان پیرو خط امام بوده در اون زمان و از این جهت بهش ویزا داده نشده، این سکوت هم خب به جای خودش خیلی پرسش برانگیز هستش. تنها واکنشی که در این میان شنیده شده فقط واکنش خود آقای ابوطالبی است، مبنی بر این که در اون زمان ایشون در اون ماجرا دست نداشته و اساسا ایران نبوده و بعدنها آمده برای بعضی امورات ترجمه کارهایی رو در اون زمان انجام داده و بس.
حمید ابوطالبی چه شخصیتی داره و در نرم دیپلماتیک چه مراحلی به طور کلی باید طی بشه تا دیپلمات جدید کارشو در کشوری دیگه و در این مورد خاص در سازمان ملل آغاز کنه؟
منصوب شدن به عنوان مقام سفیر در نزد کشوری دیگه یک مقام بسیار مهمی هستش، خصوصا اینکه اگر منصوب به عنوان سفیر نزد سازمان ملل بشه که یک مقام بسیار ذی‌ارج و اهمیت داری هستش. آقای ابوطالب به دلیل اینکه سابقه مدیریت بسیار درازی رو داشته و مسلط به زبان‌های فرانسه و انگلیسی هم به خوبی هستش و در بخش‌های مدیریتی وزارت خارجه کار کرده و حلقه نزدیک به آقای روحانی هم بوده، طبیعتاً به عنوان امین آقای روحانی برای این پست اعزام شده و در معنا اگر موافقت صادر نشه از طرف دولت پذیرنده که ایشون به اونجا برود، این در معنای سیاسی خودش بار بسیار منفی رو داره در روابطی که بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر شاهد بودیم، مذاکرات و گفتگوها و نشست و برخاست‌های بوده و طبیعتاً بار منفی بدی خواهد داشت.
آقای علیزاده، مقر سازمان ملل در نیویورک قرار داره. اما آیا اصولاً آمریکا میتونه به خاطر وجود فیزیکی سازمان ملل در کشورش از حضور یا ورود آقای ابوطالبی به نیویورک و مقر سازمان ملل جلوگیری کنه؟
قطعاً اینطور هستش، به دلیل اینکه از روزی که پذیرفته شد که مقر سازمان ملل در نیویورک باشه، پذیرفته شد که کلیه قوانین داخلی کشور پذیرنده یعنی ایالات متحده میبایستی توسط سازمان ملل مراعات بشه. پس بنابراین اگر در موردی سازمان ملل فردی رو بپذیره ولی دولت پذیرنده ایالات متحده به دلایلی مثل همین مورد اینجا تقدم بر حق دولت پذیرنده است، چون خاک کشورش محسوب میشه و به طور معمول هم کشورهایی که اعزام کننده سفرا و دیپلمات ها هستن این نکته رو در نظر میگیرن تا به چنین مخمصه هایی نخورن و چه مشکل برای کیفیت خودشون به وجود بیاد برای دولت فرستنده و چه مشکل برای دولت پذیرنده پیش بیادش، که به هر حال کار سازمان ملل رو به یه معنا مختل میکنه. لذا در این مسئله اگر این مسئله ملاحظه نشده، بار معنایی بدی برای دولت آقای روحانی خواهد داشت.
گفتگوی حسین قویمی رو شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، درباره مناقشه بر سر پیشینه سیاسی حمید ابوطالبی که به تازگی از سوی جمهوری اسلامی به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد انتخاب شده و گفته میشه که در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران دست داشته. خب این روزها و در تعطیلات نوروز روزنامه‌ها در ایران منتشر نمیشن، به همین خاطر ما به سراغ روزنامه‌های خاورمیانه رفتیم. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، از او درباره صفحات نخست روزنامه‌های خاورمیانه پرسیده.
روزنامه هشت‌پانصد که از تیترهای اصلیش این هست: ضربه عثمانی به مخالفان اردوغان، اشاره کرده به نتایج اولیه‌ای که به دست اومده، از شمارش حدود 18% آرای انتخابات محلی در ترکیه که نشون میده حزب حاکم، حزب آقای اردوغان، حزب عدالت و توسعه، حدود 48 تا 49.5% آرا رو به خودش اختصاص داده. در اکثر مناطق ترکیه پیشتاز هست این حزب، در صورتی که در استانبول و آنکارا نتایج نزدیک به هم هست میان مخالفان و هواداران حکومت اردوغان، و این انتخابات به عنوان یک همه پرسی به حساب میاد بر سر دولت و حکومت اردوغان در ترکیه، چرا که بعد از اعتراض‌های فراگیر در ترکیه علیه دولت اردوغان این اولین انتخابات است.
روزنامه الاهرام مصر درباره زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور نوشته.
اینطور که این روزنامه نوشته، انتخابات ریاست جمهوری روزهای 5 و 6 خرداد آینده برگزار میشه. در این روزها به نظر میرسه رقابت‌ها چندان جدی نباشه، چرا که همچنان آقای عبدالفتاح السیسی وزیر مستعفی دفاع پیشتاز تمام نظرسنجی هست و احتمال میدن که بیشترین آرا از آن ایشون باشه.
در روزنامه الاهلی عراق مطلبی جلب توجه میکنه تحت عنوان کردهای عراق و تهدید به جدایی.
عماد احمد معاون رئیس اقلیم کردستان عراق مصاحبه ای داشته با روزنامه الاهلی و تهدید کرده که چنانچه دولت مرکزی خواسته های کردها رو مورد توجه قرار نده و حقوق کردها رو چه از درآمد نفت گرفته چه از حقوق سیاسی بهشون پرداخت نکنه و به رسمیت نشناسه اونها رو، دولت اقلیم کردستان عراق دو راه بیشتر نداره: یا حرکت به سمت کنفدرالیسم یا جدایی از دولت مرکز عراق و تشکیل یک کشور مستقل.
رئیس جمهوری یمن در مصاحبه با روزنامه الحیات ایران رو متهم به حمایت از جدایی طلبان جنوب کشورش کرده.
آقای عبدالربه منصور الهادی رئیس جمهوری یمن مصاحبه کرده با روزنامه الحیات، گفته ایران همچنان در امور داخلی یمن دخالت میکنه، متهم کرده جمهوری اسلامی ایران رو به حمایت از جدایی طلبان در جنوب، با وجود اینکه جدایی طلبان جنوب یمن سلفی و بسیاری از اونها مرتبط با القاعده هستند، و همچنین حمایت از بعضی شورشیان در شمال یمن، اشاره به حوثی‌ها از حوثی‌هایی که شیعه مذهب هستند. آقای عبدالربه منصور هادی گفته دولت یمن با ایران وارد گفتگو شده و ازش خواسته دست از این دخالت‌ها به حمایت‌ها از گروه‌های شورشی یا گروه‌های جدایی طلب برداره، اما تا کنون به نتیجه‌ای دست پیدا نکرده.
مرور مطبوعات خاورمیانه رو شنیدید در گفتگوی میرعلی حسینی و ایلیا جزایری. تا ساعت 10.